چکر. دوستان سلام، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ به امید خدا. سوال از جلسات قبل؟ سوال نداری؟ چقدر خوبه؟ سوال.
سلام
عزیزم.
آقای فرهنگ، من یک سوال تذکری دارم.
سوال تذکری مدل جدیده، بگو ببینین چیه.
من کتاب آقای کیمبوچونگا مطالعه کردم، یک تیتر و چند تا جمله توجه من خیلی جلب کرد.
بله.
یه تیتر داشتم به نام این که از 9 تا 5 یا از 5 تا 9. در بردارنده این بود که افراد متداول جامعه ساعت کار کردن آنها از 9 صبح تا 5 بعد از ظهره، ولی شرکت آقای کیمبوچونگ چون میخواست ره 100 ساله را یه شبه بره، شروع کرده از 5 صبح کار کنن را تا 9 شب به کار گرفته و مجبورشون کرده که کار مفید داشته باشه.
بله.
این به نظر من درست نیست. دوم این که چون متداولش 8 ساعت کار بوده که تقریبا اگه بخوایم حسابشو بکنیم 6 ساعتش مفید بوده.
ببین من کیمبوچونگ نیستم.
بله. و آقای کیمبوچونگ 16 ساعت کار داشته که که بخوایم مفیدش حساب کنیم تقریبا 14 ساعت مفید داشته توی یک روز.
درسته.
خیلی زیاده برای افراد. دوم این که ایشون سعی کرده که پاشینو بذاره روی افراد و پله های موفقیت خودش رو درست کنه، حتی روی خانواده خودش، ایشون حتی روی خودش، به خاطر اینکه ایشون وقت صرف نکرده بیشتر از 10 دقیقه برای صرف یک نهار و بیشتر کشورهای دنیا را ایشون در یک سال میرن میگردن، غذاهای متداول میخورن، حتما در خانواده خودشون قرار ندارن تا محبت و عضوی از خانواده خودشون باشن. بالاخره عواطف کجا میره؟
درسته.
بعد همیشه تلاش کرده برای اینکه برای یه کلمه سه حرفی به نام پول، هیچ چیز دیگه ایشون موفقیت آنچنانی نداشته.
درسته.
چیز باشه. و سوال دومم هم این بوده که قانون کار ما را شما گفتین از ما به ما برمیگرده. خوام بدونم اون افرادی که خودزنی میکنن، خودسوزی میکنن،
این به کی برمیگرده؟
بله، این به کی برمیگرده؟ متشکرم.
بسیار. با سوال تذکری اولتون کاملا موافقم. همه اینهایی رو که گفتید کاملا منطقی و کاملا بجاست. بنده به هیچ وجه موافق نیستم که آقای کیمبوچونگ دیگه قهرمان قهرمانان. ایشون بسیار بسیار خطا داره در همین زمینهایی که فرمودید، کاملا بجاست. اگر ما این کتاب رو معرفی کردیم، توی چه درسی این کتاب رو معرفی کردیم؟ استفاده از فرصت‌ها. گفتیم آقای کیمبوچونگ از همون بچگی که شروع به روزنامه فروشی میکنه، فرصت‌ها رو میبینه، شکار میکنه. چجوریه که اون بچه روزنامه فروش میتونه یک بازار رو در تسخیر خودش در بیاره؟ این بسیار عالی عمل کرده. پس ما برای اون نکته گفتیم این کتاب کتاب خوبیست، نه اینکه آقای کیمبوچونگ الگوست. همه اینایی که میگین درست، منم موافقم. توصیه میکنم کتاب استاد عشق رو بخونیم، زندگی نامه آقای حسابی. بعد میبینید که آقای حسابی این اشتباهای آقای کیمبوچونگ رو نداره. اتفاقا وقت میذاره برای خانوادهش، وقت میذاره برای خیلی از چیزایی که اون نذاشته. خیلی از جاهایی که کیمبوچونگ پولاش رو حروم میکنه و خراب میکنه، آقای حسابی روی ریال به ریالش در واقع حساب و کتاب داره. در این زمینه ها که کیمبوچونگ خطا عمل کرده، دکتر حسابی عالی عمل کرده. زندگی نامش رو بخونیم، استاد عشق. و اما قانون کارما، اون کسی که خودش رو میسوزونه، شما گفتین ما کارهایی که میکنیم در ارتباط با مجموعه کائنات به سمت ما برمیگردد. کاری که با خودمون میکنیم چی؟ آیا من و شما جدای از کائناتیم؟ ما هم عنصری از کائناتیم. هر کاری که ما نسبت به کائنات بکنیم به سمت ما بازگشت دارد، حتی اگر با خودمون به عنوان یکی از عناصر کائنات بکنیم. من خودم رو میسوزونم، بازگشتش چیه؟ نصف بدنم از بین میره، تا آخر عمر فلج میشم، چشم کور میشه. پس عقوبتشو دیدم. گفتیم کارما در کار بد عقوبت، در کار خوب پاداش است. من یه کار خوب برای خودم میکنم، سعی میکنم آدم صادقی باشم، چه اتفاقی میفته؟ میبینم یواش یواش آدم های اطرافم زیاد میشن، دوستان بیشتر میشن، یه کاری که هست میان سراغ من، میگن این آدم صادقیه، تو بگو. پس باز در هر دو شکل ما نتیجه رو میبینیم. بسیار. سوال نداریم؟ دو تا سوال کتبی دست من هست، اینا رو جواب بدیم و اگر سوالی نیست بریم سراغ درس. اگر به خاطر از دست دادن چیزی که وسیله مهم زندگی و کار ما بوده و قابل جایگزینی هم نیست ناراحت شویم، آیا با آن چیز وابسته بودیم؟ دلبسته بودیم. ناراحتی نتیجه وابستگی نیست. ولی اگه اونو از دست بدین، بشینین زانوی غم در بغل بگیرین و کار و زندگیتون رو تعطیل کنین، وابسته بودین. در هر صورت چه وابسته چه دلبسته چیز خوبی نیست. ما یک فرض گذاشتیم که همه چیز در دست من و شما امانته. مثال زدیم آزمون رانندگی، اینو میدن به ما، امتحان میدیم، یا رد میشیم یا قبول میشیم، خداحافظ، دیگه ناراحتی نداره. نسبت به کسانی که مجرای لطف الهی نسبت به ما بوده اند علاقه داریم، آیا این علاقه باعث وابستگی نخواهد شد؟ هم میتونه بشه هم میتونه نشه. فرمول نداریم. یه نفر شما رو با خدا رفیق کرده، آیا ممکنه بهش وابسته بشین؟ ممکنه بشین. آیا ممکنه نشین؟ ممکنه نشین. جواب قاطعی من نمیتونم بدم که میشود یا نمیشود، بسته به خودتون داره. یه دوستی درباره ریکی سوال کردن، گفتن درباره انرژی ریکی و شفابخشی و مراحل آن و باز شدن چاکراها و سمبولهای انرژی در مرحله 1 و 2 و 3 توضیح بده. آیا کارهای عجیبی که با ریکی انجام می شود و سپاسگزاری که از ریکی می شود شرک نیست؟ چون اون کارها رو به واسطه قدرت انرژی می دانن، نه خدا. آیا هر کسی توسط استاد ریکی همسو شود توانایی این کار رو پیدا می کنه؟ دوستان عزیز، ریکی یکی از شیوه های انرژی درمانی است. خیلی از شیوه های دیگه هم برای انرژی درمانی وجود داره، اینم یه سبکشه. از نظر علمی هنوز خیلی از دوستان پزشک با انرژی درمانی مسئله دارن. هنوز هیچ سازمان پزشکی در جهان مهر تایید و صحت نزده که انرژی درمانی رو ما از نظر علمی قبول داریم، بله روش خوبی است. نه. ولی یه عده هستن که با انرژی درمان شدن، یه عده با انرژی درمان نشدن. ریکی هم یکی از سبک‌های انرژی درمانی است. هر کسی همسو بشه، چاکراهاش باز بشه، میتونه انرژی درمانی بکنه. ولی یه دفعه فکر نکنه پزشک شده، خب اگه اینجوری باشه که مردم نمیرن 8 سال درس بخونن. هر دوره ریکی یه روزه، 1 2 3 تو 3 روز بعد میشن استاد ریکی. شوخیه یکم این حرفا. اگه به این سادگی آدم میشد استاد بشه، چرا 8 سال زحمت بکشه برای پزشک شدن؟ حالا انرژی درمانی هم یه چیزیه که وجود دارد، یه عده‌ام با شفا پیدا کردن. کارهای عجیب غریب هم که با انرژی درمانی میکنن همش بی خوده. بشینیم انرژی بدیم، نمیدونم این زن و شوهره دارن طلاق میگیرن، حلقه انرژی درست میکنن، انرژی بدیم به زندگی اینا. اینا همش بازی ذهنه، همچین چیزی نیست. و این هم کاملا غلطه که اون شفا رو در واقع از اون انرژی بدونن. الدواء عندنا و شفاء عند الله. شفا از خداست، بی خود میکنه. کسی که بگه من از انرژی متشکرم که شما رو خوب کرد، اون خداست که خوب میکنه. خب دیگه سوال.
سلام آقای فرهنگ، شما گفتیم وابستگی یعنی از دست دادن. خواستم بپرسم اگه ما به مادرمونم وابسته باشیم، یعنی اون رو از دست میدیم؟
اگر وابسته باشیم بله. از دست دادن به مفهوم مرگ نیست. ممکنه یه دعوایی بینتون پیش بیاد، شما تصمیم بگیریم بریم با خواهرتون زندگی کنیم، خب مادر رو از دست دادین دیگه. از دست دادن الزاماً مفهومش مردن نیست، یعنی بینتون فاصله میفته. بله. مادرتون رو دوست داشته باشین عاشقانه، ولی بهش وابسته نشین دیگه. بسیار تموم شد سوالا؟ یه دونه مونده.
سلام، روزتون بخیر.
سلام.
شما تو جلسات قبلتون فرمودین که دانشمندان کشف کردن که میشه از 20% ظرفیت مغز استفاده کرد، ولی نگفتین چطوری میشه استفاده کرد.
تمام چیزایی که در طول این دوره رو میشنوین اگر اجرا بکنین انشالله از اون 20% استفاده. بسیار دیگه. چند تا کلید طلایی موفقیت رو گفتیم؟ 10 تا. 11 کلید طلایی موفقیت زندگی هدفمند. 11 کلید زندگی هدفمند. تحقیقات نشون میده که میانگین آمار جهانی رو اگر بخوایم داشته باشیم و حساب کنیم، فقط 3% از مردم دنیا هستند که در زندگیشون دارای هدفند. 97% مردم جهان بدون هدف زندگی میکنن. این آمار در کشورهای پیشرفته یکم وضعش بهتره. در کشورهای پیشرفته 5% از مردم دارای هدفن، 95% بدون هدف. و جالب اینجاست که اکثر مردم دنیا گلایه دارن که چرا ما تو زندگی به خواسته هامون نمیرسیم. خیلی ساده است، شما هدفمند زندگی نمی کنی، فقط یه چیزایی رو می خوای. 97% مردم دنیا هدف ندارن و بیشتر مردم دنیا شاکی هن که چرا ما به خواسته هامون نمی رسیم. خیلی ساده است، چون شما در زندگیتون هدف ندارید. هدف مشخص مثل یک ذره بین می مونه که نور و حرارت خورشید رو در یک نقطه منعکس میکنه، معطوف میکنه، هدایت میکنه، کنترل میکنه. هدف همه نیروهای ما، همه تلاشهای ما، همه امکانات ما، همه مقدورات ما رو به یک سمت هدایت میکنه. کسی که هدف نداره این نیروها و امکاناتش در جهتهای مختلف پخش میشن، پس به نتیجه هم نمیرسه. هدفه که باعث میشه من و شما همیشه در حال حرکت باشیم. هدفه که مثل نقشه یک گنج ما رو گام به گام هدایت میکنه تا به اون گنج برسیم. آدم ها به اندازه اهدافشون ثروتمندن. ثروت منظور فقط پول نیست، همه داشته های ما. هرچه هدف بیشتر، دارایی های ما در زندگی بیشتر و بالعکس. این قوی ترها نیستن که پیروز میشن، اینو مطمئن باشی. پیروزی از آن اونهاییست که به پیروزی هدفمند فکر میکنه. تمام مطالعاتی که در بهترین دانشگاه جهان در دانشگاه هاروارد انجام شده، تمام مطالعاتی که در دانشگاه ییل، در دانشگاه استنفورد، در دانشگاه کورنل، در دانشگاه MTI، کسایی که کار میکنن علمی روی مقوله موفقیت، تمام مطالعات آکادمیک و علمی که در این دانشگاه انجام شده، همه تحقیقاتی که آقای مکلند انجام داده، همه تحقیقاتی که مزلو انجام داده، همه تحقیقاتی که هرتزبر انجام داده، همه تحقیقاتی که مک گروکر انجام داده، آدمایی که مطرحن در این زمینه، اینا کسایی هن که کار علمی کردن روی این مقوله ها. فرق دارن با اونایی که شما کتاباشون رو تو بازار میخونید. همه تحقیقات این آدم ها و اون دانشگاه ها حاکی از یک چیز است و اونم اینه که تمام مردان و زنانی که در دنیا به موفقیت های چشمگیر دست پیدا کردن، آدم هایی بودن که در تعیین هدف در زندگیشون اصرار داشتن، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشن، هدفها رو تعقیب کنن و به دستیابی به اون اهداف فکر میکردن و براش تلاش میکردن. همه تحقیقات آکادمیک و علمی در مبحث موفقیت نشون میده انسانها به جایی نرسیدن مگر اینکه هدف داشتن و هدفهای عالی و بزرگ. فرض کنیم همین الان غول چراغ جادو جلوی شماست، ازش چی میخواییم؟ میگه سرورم بزرگترین خواسته زندگیت رو بگو، من برات برآورده میکنم. اون قول عظیم و قدرتمند اینجاست، ازش چی میخواین؟ بخواین. قول چراغ جادو تک تک شماهایین، درون قدرتمند شماست، مغز و ذهن فوق‌العاده شماست. اون قول چراغ جادو اینجاست. چرا همش خواب و خیال؟ از مغزتون بخواین آن چرا که میخواین، دوستش دارین، بخواینش، براتون مهیا میکنه. ولی چگونه بخواین؟ مفصل امروز میخواییم روش صحبت کنیم، قبلا هم صحبت کردیم. ار نایتینگل جمله قشنگی داره، ایشون میگه خوشبختی تحقق تدریجی یک هدف یا یک آرمان ارزشمنده. خوشبختی تحقق تدریجی هدف یا آرمانی ارزشمند است. یعنی کسی خوشبخته که هدف یا آرمان ارزشمندی رو انتخاب کنه، به سمت او حرکت کنه و آرام آرام براش محقق بشه. عکس اینم صادقه، یعنی آدمی که چیزی رو نداره که دنبال او بره، خوشبختی رو هیچ وقت لمس نمی کند. فرض کنیم من و شما یک ماه بیشتر زنده نیستیم، دنبال چی میریم تو این یه ماه؟ خب همین الان بریم دنبالش. چرا باید دم مرگمون بشه که یادمون بیاد کلی کار بکنیم؟ به خدا میشه به خیلی از چیزها رسید. بخوایم حرکت کنیم، همت کنیم، میشود. قبول دارین که خیلی جاها که صفیه، مثل صف اتوبوس، صف کوپن، مثلا تو دانشگاه کار میکنین، توی اداره کار میکنین، رستوران دارین، سرو سرویس، صف غذا، خیلی جاهایی که صفی است، بسیاری از انسانها با دیدن صف منصرف میشن و میرن. قبول دارین؟ هیچ کس قبول نداره، خب خدا را شکر. آ قبول دارین؟ دوستان عزیز، موفقیت همین صف است. قبول دارین در هر صفی که من و شما در انتهای او میستیم، کسانی هستن که الان سر صفن؟ و قبول دارین که اینایی که الان سر صفن حتما یه وقتی اینا هم چی بودن؟ ته صف بودن؟ حالا منهای اونایی که کلک میزنن، آقا من زنبیل گذاشته بودم اینجا، حالا اینا هیچی؟ ای من به این آقای سپرده بودم کوش، حالا اونا هیچ، اون حق بازار رو بلشون کنن. ولی تمام کسانی که امروز سر صف هستن حتما یه روزی ته صف بودن. الان بهترین موسیقیدان جهان، سیاستمند، مدارترین انسان کره زمین، بزرگترین دانشمند جهان، بابا این یه روزی ته صف بوده، تازه رفته اول دبستان، گفتن الف به، آرام آرام توی این صف اومده جلو، امروز نفر اوله. خیلی از آدم‌ها با دیدن صف طولانی موفقیت منصرف میشن، میگن نه موفقیت میخوام، نه هدف میخوام، نه ته صف وای میسن، کوپناشون تونتون باطل میشه. خیلی هم ته صف میستن، میگن بالاخره ما هم به سر صف میرسیم، ای کاش من و شما جزو دسته دوم باشیم. آدم بی هدف مثل آدمی، مثل یک قایقیه که روی دریا سرگردانه، هر جایی که موج او رو ببره میره. کشتی وقتی در دریا حرکت میکنه یک بندر مبدأ داره، یک بندر مقصد داره. وقتی باد میاد توی دریا، با توجه به اینکه مسیری رو کشتی داره حرکت میکنه، آیا باد پشت کشتی است؟ باد کشتی رو هل میده به سمت مقصد یا روبروی کشتی است؟ و باد از سرعت کشتی کم میکنن. با توجه به این میگن باد موافق، باد مخالف. باد موافق بادی است که وقتی من دارم میرم سمت بندر مقصد، از پشت منو هل بده، سرعتم تند بشه. کشتی که بندر مقصد ندارد تو دریا میره، حالا همینجوری بریم دیگه. آیا برای این کشتی باد موافق و باد مخالف مفهومی داره؟ نه، چون معلوم نیستیم کجا میخواد بره. هر بادی که میاد میتونه موافق باشه میتونه مخالف باشه. برای کشتی که بندر مقصدی وجود ندارد هیچ بادی موافق نیست. برای انسانی که هدفی در زندگی ندارد هیچ عاملی شتاب دهنده نیست، هیچ عاملی کمک کننده نیست. انسان بی هدف مثل اون کشتی سرگردانه، خیلی چیزا میان که کمکش کنن ولی نمیشه، چون اصلا این نمیدونه کجا میخواد بره. ناامید، سردرگم، سرگردون، خسته، دلزده، دلمرده، چون هدف نداره، چون مقصد نداره. من و شما میتونیم نوشتن اهدافمون رو به تعویق بندازیم. من و شما میتونیم برای اینکه هدف در زندگی نداریم انقدر بهانه هایی بیاریم. آقا مملکته، زندگیه، اصلا میذارن ما تا عصرمون بدونیم چه خبره که حالا هدفم داشته باشی، اصلا میذارن آب خوش از گلومون پایین بره، اه چه باحال. ولی تا آخر عمرت فقط میشینی بهانه میاری. اونی که بدبخت میشه تویی، مملکت داره میره جلو. من و شما میتوانیم برای هدف نداشتن ده ها عذر و بهانه الکی بیاریم، ولی متاسفانه با این کار به تدریج سرد میشیم، دلمرده میشیم، افسرده میشیم، از بین میریم، میمیریم و همون مدتی هم که بناس زندگی بکنیم رو در اختیار حوادث و آدم های دیگه میذاریم. حالا بریم ببینیم چجوری برامون رقم خورده. کسای دیگه هستن که فردا و پس فردای من و شما رو تعریف میکنن، چون خودمون پیشاپیش هدفی نداریم. سال 1942 آقای دکتر ویکتور فرانکل، اتریشی بوده ایشون، در جنگ جهانی اسیر میشه به دست نازی‌ها. ایشون زمانی که اسیر میشه داشته یک کتاب مینوشته. دست نویس این کتاب در اختیار آقای دکتر فرانکل بوده. آلمان ها دست نویس کتاب رو ازش میگیرن و دیگه هم بهش بر نمیگردونن. خب ایشون یک دکتر، یک روانشناس، یک محقق در این زمینه، اسیر میشه و او رو میبرن به اردوگاه های کار اجباری. ایشون در اردوگاه متوجه میشه که از اسرایی که در دست آلمان ها هستن یه تعداد زیادیشون میمیرن و تعداد بسیار اندکی زنده میمونن. شروع به آمارگیری میکنه، میبینه از هر 28 اسیر یه نفر زنده میمونه، 27 تا میمیرن. براش یه علامت سوال پیش میاد، چرا این همه آدم میمیرن؟ اول فرض رو بر این میذاره که اینهایی که زنده میمونن از نظر بدنی انسانهای ورزیده ایه. اونایی که ورزشکارن، اونایی که جسته قویی دارن، اونایی که جسم سالمتری دارن زنده میمونن. اونایی که ضعیفترن، مریضن، لاغرن، اینا میمیرن. به بررسیاش ادامه میده، میبینه نه، خیلی از آدمای قوی و ورزشکار و تنومند میمیرن، خیلی هم لاغر مردنی زنده. فکر میکنه، میگه شاید اونهایی که زنده میمانند انسانهای هوشمندتری هستند، ضریب هوشی بالاتری دارند. هوش اینها به اینها کمک میکنه که به هر طریق ممکن خودشونو زنده نگه دارن، عاقلن، بالاخره راهی برای زنده ماندن پیدا میکنن. باهوش ها زنده میمانن، خنگ ها میمیرن. این دومین فرض دکتر فرانکل بود. مدتی روی فرض دومش کار میکنه، میبینه نه، خیلی از اونایی که میشناسه خیلی باهوشن، دکتر، مهندس، درجات نظامی بالا داره، حرفای قشنگ میزنه، راهکارهای قشنگ میده، جز به مردهان فردا پس فردا، خیلی از خنگا هنوز هستن. میگه پس این فرضی هم غلط. شروع میکنه به مصاحبه با اسرایی که الان زندن میگه خب اینا امروز زندن، فردا خیلی از اینا میمیرن، پس فردا خیلی ها میمیرن، اسرای جدیدی که تو اردوگاه میومدن اینا دوباره خواهند مرد. شروع میکنه به مصاحبه با اسرای زنده. سوالی که میکنه اینه، آیا شما برای آیندتون برنامه ای دارین؟ طرحی دارین؟ آرزویی دارین؟ هدفی دارین؟ دنبال چیزی میگردین دو سال، سه سال، پنج سال دیگه؟ اکثر قریب به اتفاق اسرا این پاسخ رو به ایشون میدن، نه. چه آینده ای؟ چه کشکی؟ مگه این آلمانای فلان فلان شده میذارن کسی زنده بمونه؟ کدوم آینده؟ آقا هممونو میکشن، بدبخت شدیم رفت. مرد حسابی حالت خوبه؟ تو اردوگاه کار اجباری میگی آیا به آینده ای هم فکر میکنی؟ آینده کدومه؟ میمونیم تا بمیریم دیگه. درصد کمی از اسرا جواب دیگری میدادن. درصد کمی از اسرا به آقای فرانکل میگفتن بله، اتفاقا من یه خواسته مهم دارم، من اصلا یک دلیلی دارم که به خاطر اون دلیل میخوام زنده بمونم هر جور که شده. دلیلت چیه؟ من میخوام هر جوری که شده زنده بمونم، جنگ بالاخره یه روزی تمام میشه، برگردم و یک بار دیگه زنمو ببینم. دیدن همسرم برای من بزرگترین آرزومه. یکی یه چیز دیگه میگفت، یکی یه چیز دیگه میگفت. روزها گذشت، آدمهایی که باهاشون مصاحبه شده بود یکی یکی مردن، یه تعدادشون زنده موندن. آقای فرانکل دید یه نتیجه فوق‌العاده. تمام اونایی که مردن کسایی هم که میگفتن ما از آینده دیگه هیچ انتظاری نداریم، هیچ چی نمیخوایم، دیگه ما میمونیم تا این فلان فلان شده ها بکشنمون. تمام اون 27 هایی که میمردن انسانهای بی هدف و بی انگیزه بودن، و تمام اون یک نفرهایی که زنده میموندن کسانی بودن که به آقای فرانکل میگفتن بله من هدفم اینه، کوچیک و بزرگش هم مهم نیست، من میخوام زنده بمونم، یه روزی آزاد شم برم این کارو بکنم. من یه مغازه‌ای داشتم، اسیر شدم، همش تو فکر اینم که یه روز آزاد میشم دوباره میرم مغازه‌مو راه میندازم. دید اینا زنده موندن. خود آقای فرانکل که جزو کسانی است که زنده میمونه و بعد از اون برمیگرده و اصلا بنیانگذار یک روش یا یک مکتب در روانشناسی میشه به اسم معنا درمانی. خود آقای فرانکل میگه من یک دلیل محکم و قاطع برای زنده ماندن داشتم. من زمانی که اسیر شدم آلمانا کتاب دستنویسم رو ازم گرفتن. من در تمام مدت اسارت به این فکر میکردم یه روزی باید آزاد بشم و کتابم رو از نو بنویسم. به امید نوشتن اون کتاب زنده میمونه و اون کتاب رو مینویسه، به فارسی هم ترجمه شده، به همه تونم توصیه میکنم بخونیم، انسان در جستجوی معنا، دکتر ویکتور فرانکل، حتما توصیه میکنم بخونیمش. آقای فرانکل میگه یه روزی خیلی آلمانا به من فشار آوردن، دیگه واقعا میخواستم بگم و بمیرم راحت شم. بلا فاصله تصویرسازی ذهنی میکنه، چشمش رو میبنده، میگه تو ذهنم دیدم جنگ تمام شده، من روی سکوی ایستادم و برای یک جمعیت چند هزار نفره دارم سخنرانی میکنم. موضوع سخنرانی روانشناسی کار در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان. دیدم مردم هم همه دارن با هیجان گوش میکنن، چشمو باز کردم، همین امید که یه روزی برم و چنین کنفرانسی رو اجرا بکنم به من زندگی دوباره داد. دوباره مرگ رو فراموش کردم، گفتم تو باید بمونی. نتیجه تحقیقات آقای فرانکل اینه، بی هدفی انسان را میکشد. برین توی قبرستون شهرتون، من نمیم اصفهان تخت فولاده، بهشت رضوان، باغ رضوان، برین تو قبرستونا تو همه ایران ببینین تعداد کسانی که روزانه دارن دفن میشن، آمار جوونهاش بیشتره یا پیرا؟ جوونا. ببینین چه تعداد جوونای 30 تا 35 ساله دارن سکته میکنن و میمیرن. اصلا مسخره است. جوان 30 تا 35 ساله باید سکته کنه بمیره؟ میدونین چرا؟ چون اینها هدف ندارن. بی خودی هم آی مملکت نیست، آی فلان نیست، این کانادا رفته بود، این همه حرف. همینجا تو همین مملکت اون جوان میتونه هدف داشته باشه، میگه من باید برم کانادا، بعد میره اونجا تو رستوران زمین طی میکشه.